هستش و بحث از همین کرد، اینکه دیگه این هویت آمریکایی معنا نداره و مردم آمریکا به دچار بحران شدن، نمیدونن در کجا هستن، نه اون ساختار نجات پرستی قبل هستن، نه ساختاری که مدعی بودن برابری آوردن وجود داره. و این میشه که شما بعد از ماجراهای جورج فلوید، حالا چیزی که خیلی عیان‌تر برای کسانی که دنبال نمی‌کردن دیگه این هم دیده شد که بعد از ماجراهای جورج فلوید، بحث تبعیض نژادی و تبعیض اجتماعی با هم دیگه گره خوردن. یعنی بعد از ما تو بهار به بعد که اعتراضات بود، یکی از دلایلش که خیلی تداوم پیدا کرد، طولانی شد، این بود که هم کسانی که احساس تبعیض اجتماعی می‌کردن و هم کسانی که احساس تبعیض نژادی می‌کردن همدرد و همراه شدن با هم دیگه. همه اینها به تدریج، این به مرور این چند دهه و این سالها نشون داده که این الگوی لیبرال دموکراسی چه ضعف‌هایی داشته. من میخوام اشاره کنم به کنفرانس امنیتی مونیخ سال گذشته. تقریبا یک سال پیش همین ایام کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان برگزار شد. خب میدونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی امنیتی دنیا هست که همه سران دنیا جمع میشند و خیلی از مسائل راهبردی اونجا مطرح میشه. تمه و موضوع اصلی دوره قبل بحث وستلسنس بود، یعنی بدون غربی شدن. خود کشورهای جهان غرب میگفتن که ما دیگه به اون آرمانهای خودمون نتونستیم ادامه بدیم و پایبند باشیم به آرمانهای خودمون، چیزهایی که مدعی بودیم ارزشهای غربیه، مثل لیبرالیسم، مثل دموکراسی، مثل آزادی، مثل برابری. و نه تنها خودمون دیگه پایبند نیستیم، کشورهای دیگه هم ما رو نماد این ارزش ها نمیدونن و دیگه کشوری نمیخواد مثل ما به اصطلاح غربی بشه، شبیه ما غربی ها بشه. و ما همینطور تو همین یکی دو سال اخیر به طور مشخص و پراکنده از یکی دو دهه قبل میشیدیم که بحث جهان پس آمریکایی مطرح میشه. آقای فریدزاده‌کری که سال 2009 کتابشون نوشت با این عنوان، تو این دو سال اخیر هم امثال مکرون یا خانم مرکل مثلا خیلی این حرف رو میزنن که آمریکا دیگه توان راهبری جهانی رو نداره و دیگه باید از اون جهان، از جهان پس آمریکایی صحبت کرد. و تو همین اتفاقات اخیر هم آقای ریچارد هاست که رئیس شورای روابط خارجی هست، یکی از مهمترین اندیشکده‌های به اصطلاح سیاست خارجی آمریکا، ایشون هم نوشت که اگر دوران پس آمریکایی یک تاریخ شروعی بخواد داشته باشه، این 6 ژانویه اون تاریخ هست. و این همه این عواملی که ما تو طول این چند دهه داشتیم نشون میده و داره عیان میکنه اون اشکالاتی رو که لیبرال دموکراسی توی جامعه غرب داشته.
بله، خب خیلی ممنونم، متشکرم. ولی به نظرتون آیا این افول و این شکست منجر به تغییرات سیاسی، جغرافیایی، حقوقی، نهادی هم در جهان خواهد شد یا نه؟
مهمترین اتفاقی که داره میفته اینه که این افول که حتمی حتی خود آمریکاییان بهش اذعان دارن، قدرت هژمونی آمریکا رو که تا همین الانش هم تحلیل رفته رو بیش از پیش تحلیل خواهد داد و کم خواهد کرد، ولی لزومن این منجر به فروپاشی نخواهد شد که فکر کنیم مثلا احیانا آمریکا مثل شوروی تجزیه خواهد شد. این اتفاق بعیدی به نظر میرسه، ولی حتما مثل دهه 60 درگیری های داخلی زیادی خواهد داشت. حالا ما ماجرای چهارشنبه گذشته رو دیدیم، ماجرای چند هفته پیش هم که انفجار رخ داد رو باید فراموش نکنیم، باید یاد داشته باشیم که یک نفر، یک آمریکایی به صورت تروریسم داخلی بمبگذاری کرد و توی تنسی اون خود رو منفجر کرد. این اتفاقات بیشتر خواهد شد. 1969 بعد از اون ماجراهای جنبش مدنی و درگیری های داخلی که بود بین خود درون خود جامعه، مثلا 1969 روش 3000 تا انفجار توی آمریکا اتفاق افتاد که همش هم تروریسم داخلی، یعنی اصلا عامل بیرونی نداریم که بگیم از بیرون اومدن، مثل 11 سپتامبر مثلا اتفاقی افتاده. این فضا احتمالا دوباره تکرار خواهد شد، ما دوباره شاهد درگیری های داخلی و تنش شدید داخلی به خاطر شکاف شدیدی که اتفاق افتاده خواهیم بود. و همین باعث میشه که هم اولا اون آرمان و اون الگوی کذایی آمریکایی تصویر خودش از دست بده، آرمانی که تونسته بودن با رسانه شکل بدن و خودشون رو به عنوان سرزمین موعود و سرزمین فرصت ها معرفی کنن کم کم رنگ خواهد باخت. ضمن اینکه آمریکایی ناچار خواهند بود بیشتر تمرکزشون رو روی سیاست داخلی بگذارن و به سمت سعی کنن که اون اتحاد و انسجام داخلی رو شکل بدن، با این شکاف و گسست مقابله بکنن و کمتر به مسائل بین‌المللی بپردازن. طبیعتا متوقف نخواهد شد زیاده خواهی و توسعه طلبی آمریکایی ها، ولی خب به هر حال یکم دغدغه های داخلی باعث میشه که شیطنت کمتری در سطح جهان داشته باشن.
خیلی ممنونم، متشکرم.
سلامت باشین. متشکرم.
قربان شما. خداحافظ شما.
خداحافظ
شما. گفتگو کردم در رابطه با شکست لیبرال دموکراسی در آمریکا و ایرادات ساختاری که در این کشور و نهادهای حقوقی این کشور وجود داره. خب آخرین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون خواهیم کرد با جناب آقای دکتر گلرو در رابطه با اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ضرورت تصمیم قاطع در حوزه فناوری هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. آقای گلرو نماینده محترم مجلس هستند و عضو کمیسیون امنیت ملی کشورمون هستند. آقای گلرو سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای مروی، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلروی عزیز. ما بارها و بارها نمایندگان و نمیدونم بازرسان ویژه آژانس انرژی اتمی که اومدن در ایران دستگل به آب دادن و دستگل‌هایی از ما رو پرپر کردن که آخرینش شهید فخری زاده عزیز بودن که روحشون هم شاد باشه و حتما هم هست. ما همواره در این فضاها قرار میگیریم که به هر حال اطلاعاتمون لو میره، در اختیار دشمنان قرار میگیره و هر بار هم به صرف یک بیانیه و شکایت و اعلام اعتراض بسنده کردیم. راه دیگری پیش روی ما نیست یا نمیخوایم استفاده بکنیم؟ و حالا اگر هم که مثلا بازرسا رو راه ندیم و مشکلی مثلا ایجاد بکنیم، عواقب بزرگتری برامون خواهد داشت یا نه؟
ببینید، خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شنوندگان تسلیت عرض می‌کنم و همینطور شهلومین روز شهادت دانشمند هسته‌ای جناب آقای فخری‌زاده. من خدمت شما عرض بکنم، ببینید آنچه که در یک جمله میشه گفت اینه که نظام پادانی و بازرسی هایی که در کشور ما وجود داره بنا به اعتراف خیلی از کارشناسان نه فقط ایرانی، کارشناسان متخصص در دنیا، یک در واقع نظام بازرسی غیر طبیعی و خارج از در واقع حد طبیعی هست. ما در دنیا در واقع در زمینه اشعای هسته‌ای، اصطلاح هسته‌ای، سه چهار الگوی پادمانی داریم. یک الگوی پادمانی که در واقع موافقت نامه پادمانی جامعه هست، اصطلاحا سند 153، که خب قدیمی سال 1973 ایران عضو شده و کشورها ملزمن یه ایجاد سیستم کنترل و در واقع شمارش مواد تحت پادمان رو انجام بدن. یک موافقتنامه دوم وجود داره، موافقتنامه پادمانی استران بند سند 66، که معمولا کشورها، هر کشوری قبل از الحاق به NPT تمایل خودش رو در واقع ابراز میکنه. یه پروتکل الحاقی هم داریم 1997 که دسترسی کامل میده به فعالیت‌های هسته‌ای و در حقیقت به نحوی قید شده در هر مکان و هر زمان. خب خیلی از کشورهای دنیا اونهایی که در واقع در زمینه هسته‌ای فعالیت دارن، از جمله رژیم در واقع جعلی صهیونیستی، اینها عضو این فراینده ها نیستن. ما اگر موافقا نامه آلمانی جامعه رو یک امر طبیعی و در واقع در یک چارچوب تلقی بکنیم که کشورها در واقع باید این نظارت رو بپذیرن بپذیرن، اما پروتکل الحاقی و همینطور تعهدهای فراتر از پروتکل الحاقی که در فرایند در واقع مذاکرات هسته‌ای برای در واقع تکلیف شد و تحمیل شد، اینها چیزی نیستش که قابل قبول باشه. در بحث بازرسی ببینید، اگر مسئله فنی بود یک، دو اگر موضوع در واقع عادلانه بود و تمام دنیا اونایی که در حقیقت فعالیت‌های هسته‌ای دارن به یک شکل اعمال می‌شد، خب حرفی نبود. اما آنچه که در ایران وجود داره واقعیت تأسف‌بار اینه که ما در واقع قوی‌ترین نظام راستی آزمایی در دنیا رو در مورد ایران داریم اجرا میشه. یعنی تقریبا میشه که بعد از برجام 20% از کل بازرسی‌های در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دنیا متعلق به ایرانه. یعنی هیچ امر خوب‌العاده
غیر معمول و ویژه برای ایران جد کرد.
بله، غیر قابل قبوله. و نظام آنچه که ما پذیرفتیم، ما برای چه اینها رو پذیرفتیم؟ برای اینکه اعتماد جهانی رو جلب بکنیم. اولا ما که در حقیقت فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای نداشتیم، یعنی فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار شفاف بوده، بازرسی اومدن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اولا فنی نیست، ثانیاً عادلانه نیست. فنی نیست به این دلیل که در واقع میشه گفتش که بسیاری از این بازرسی‌ها و بازرسانی که وارد میشن، اینها انتخاب شدن از کشورها و از طرف‌های در واقع
دشمن ما،
در واقع دشمن ما هستن و اینها اگر طرف ثالث هم باشن هدایت شدن و کاملا با برنامه ریزی میان و حداقلش اینه که تمام اطلاعات، دسترسی به تمام اطلاعات ما و قول خودشون در پروتکل الحاقی هر جا و هر زمان بخوان دسترسی پیدا بکنن. حد اکثریش هم اینه که در یک فرایند اطلاعاتی امنیتی قرار میگیره، جاسوسی صورت میگیره و داده های هم از مکان و هم از شخصیت های علمی و هسته‌ای ما کاملا در دسترس دشمن قرار میگیره و بخوان تصفیه بکنن. لذا آنچه که مجلس در یک ماه قبل در آذر ماه 11 آذر در سند تصویب کرد، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم های سیاست از ملت ملت ایران، بند 6 به صراحت اومده و اعلام کرده که دولت موظف اگر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرد، ظرف مدت 2 ماه از زمان تصویب و ابلاغ این قانون بیاد چیکار بکنه؟ بیاد و دسترسی هایی در واقع در چارچوب پروتکل الحاقی و فراتر از چارچوب الحاقی رو متوقف بکنه. و الان تقریبا یک ماه، بیشتر از یک ماه گذشته و به هر حال یک قانونی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اومدن برای یک استیفای حق مسلم مردم ایران، دو برای کوتاه کردن دست دشمنان از در واقع تأسیسات و از داشته های درونی ما و جلوگیری از اتفاقات تلخی که در واقع شاهد بودیم که ماه‌های گذشته و سنوات گذشته، این رو جلوگیری بکنه و ما محکم وایستادیم و این قانون باید اجرا بشه. یک قانونیه که در حقیقت کمترین حق ما رو داره استیفا میکنه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باید این رو بدونه که ما به قدر کافی امتیاز دادیم، به قدر کافی و بیشتر از اون امتیاز دادیم و دسترسی دادیم، اما الان نوبت جامعه جهانی، نوبت آژانس که بیان پاسخگو باشن که به جای این در واقع حاضرسی های فنی چرا داره این اتفاقات میفته و بیش از این سکوت جایز نیست. و نمایندگان مجلس برای حفظ اعتبار و کردیت و در واقع جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران حاضرن که پیگیری بکنن، نظارت بکنن. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داره نظارت میکنه از نزدیک با دولت و با سازمان انرژی اتمی که باید این قانون انشالله اجرا بشه
انشالله.
و خب به هر حال باید میان پاسخگو باشن در حال کارهایی که کردن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، متشکرم.
ممنونم، خواهش
میکنم،
سلام.
قربان شما، خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع بازرسان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در کشور ما میومدند و داستان ایجاد میکردن و مجلسی ها نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتن که برای ورود و فعالیت اونها در کشورمون قواعدی رو مشخص بکنن. خب خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه و مباحثی که تقدیمتون شد مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. ظهرتون بخیر، مراقب سلامتیتون باشین، خداحافظ.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه بعدی با عنوان جرعه از دانش که به معرفی مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی میپردازد. به نام خدای مهربان و سلام. نظر شما درباره بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های ایرانی چیه؟ آیا با واقعیت همخوانی دارن؟ مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم در همین زمینه است. بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های تلویزیونی، تحلیل محتوای سریال‌های شبکه سبلان اردبیل در طی سال‌های 85 تا 95 به قلم محمد باقر سپهری، دکترای رادیو، تلویزیون و سینما. در مقدمه این مقاله می‌خوانیم آسیب‌های همچون فقر، سرقت، خشونت، طلاق، اختلافات خانوادگی، مواد مخدر از جمله مواردی هستند که سریال‌های تلویزیونی قابلیت پرداخت به آنها را داشته و اقبال عمومی مخاطبان هم حاکی از علاقه آنها به چنین ژانرهایی است. بنابراین شناخت و ارائه راهکار برای کاهش یا از بین بردن آسیب‌های اجتماعی باید از طریق نهادهای مختلف اجتماعی صورت گیرد که نهاد رسانه و خصوصاً تلویزیون می‌تواند نقش مهمی در شناساندن و بازتاب آنها در جامعه داشته باشد. در واقع تلویزیون با برجسته کردن آسیب‌های اجتماعی در موقعیت‌های مختلف زندگی مردم با ارائه راهکارهایی در پی کاهش آن برآمده و با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت رفع و حل آن برمی‌آید، چرا که ذهنیت مخاطبان و آگاهی‌های به دست آمده توسط آنها از همین رسانه به واقعیت می‌پیوندد. از آنجا که فیلم و سریال در هر جامعه‌ای برآیند واقعیت‌های اجتماعی همان جامعه است، به نظر جاروی برای نفوذ به لایه‌های درونی یک جامعه به غیر از تحقیقات میدانی هیچ چیز به اندازه مطالعه و تحلیل فیلم و سریال‌هایی که در همان جامعه تولید می‌شود ارزشمند نیست. سریال‌ها از مهم‌ترین نظام‌های فرهنگی زبانی است که می‌توان از طریق آن به واقعیت‌های جامعه هدف نزدیک شد و آنها را فهمید. در پیشینه تحقیق آمده است در میان رسانه‌ها تلویزیون جامع‌ترین و جذاب‌ترین وسیله ارتباط جمعی است که هم امکان حضور و پخش آن در همه جا و هم ماهیت آن در مقابل دیگر رسانه‌ها اهمیت دارد. قدرت و تأثیر تلویزیون باعث شده است تا این رسانه در ارتباط خود با جامعه در چارچوبی به نام بازنمایی رسانه‌ای استفاده کند، چارچوبی که ادعا دارد تلویزیون نه تنها انعکاس واقعیت و بازتاب جامعه نیست، بلکه رویکردی کمتر واقع‌گرایانه دارد که معانی را می‌سازد و واقعیت را به صورت رمز درآورده و انعکاس می‌دهد و این عمل معناسازی را به واسطه نظام‌های بازنمایی مفاهیم و نشانه‌ها و همچنین زبان و گفتمان انجام می‌شود. در بخش نتیجه گیری مقاله بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های تلویزیونی می‌خوانیم، با توجه به اینکه تمامی سریال‌های مورد بررسی با مضامین اجتماعی بوده، اما نزدیک به نیمی از صحنه‌های مورد بررسی هیچ‌گونه اشاره‌ای به آسیب‌های اجتماعی نشده. و در صحنه‌هایی که آسیب‌ها مطرح شدند، مواردی هستند که آسیب‌های اولویت دار جامعه محسوب نمی‌شوند یا سریال‌هایی که به آسیب‌های اولویت دار پرداختند هم سطحی بوده و نگاه عمیق جامعه شناختی و روانشناختی در آن کمتر صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد صدا و سیما در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی درست عمل نمی‌کنند و با وجود آسیب‌های اجتماعی فراوان به مسائلی کمتر حساس و دارای درجه اهمیت پایین می‌پردازد. بازنمایی واقعیت با رویکرد واقعی و نشان دادن وضعیت موجود در جامعه و ارائه راه حل و راهبرد برای کاهش مسائل اجتماعی از یک طرف و استفاده از پتانسیل‌های نهادهای فرهنگی خصوصا رسانه‌ها و در رأس آنها صدا و سیما می‌تواند در ایجاد جامعه‌ای با مشکلات کمتر یاری رسان باشد. افزایش آسیب‌های اجتماعی به 29 آسیب مختلف باعث ایجاد وضعیت حاد برای جامعه می‌شود که این مسئله در استان اردبیل نیز نقش بسزایی داشته است. تولید سریال با توجه به محبوبیت آن در میان مخاطبان میتواند برای جامعه مؤثر بوده و در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر فراوانی داشته باشد. مقاله بازنمایی آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های تلویزیونی، تحلیل محتوای سریال‌های شبکه سبلان اردبیل در طی سال‌های 85 تا 95 را آقای محمد باقر سپهری، دکترای رادیو، تلویزیون و سینما نوشته و در مجله مطالعات رسانه‌ای زمستان 98 منتشر شده است. ۳۰۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزه شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دل دادگان که پیوند یار میسر است. با تارنمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان
از حرم لبه جذبه کوی مرا دیوانه کرد.
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانی خادمان.
واسه برداشتن ماسکاتون تو محیط‌های عمومی به این نکات توجه کنید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. برای برداشتن ماسکا در مکان‌های عمومی باید به موارد زیر توجه بکنیم. برای برداشتن ماسک ابتدا باید دست خودتون رو با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های یا ژل‌های الکلی ضد عفونی کنید. سپس ماسک رو از قسمت بند آن بردارید و دقت بکنید که دست شما سطح ماسک را لمس نکند. ماسک رو در داخل یک کیسه پلاستیکی قرار بدید. پیش از پوشیدن مجدد ماسک دوباره دست خودتون رو تمیز بکنید و سپس ماسک رو از قسمت بندش بردارید و بپوشید. فاصله اجتماعی و ماسک می تواند میزان شیوع را به شدت کاهش دهد. به علاوه باعث می شود بار ویروسی کاهش پیدا کنه و شدت عفونت بیماری کرونا کمتر بشه.
عطر خونت بوی ظفر می داد وقتی که حاصلش شکوفه گل صلح بود، و من که مغرورانه خوشبختم که آرامش ایرانم را در آیینه سرخی نگین سلیمانیت به تماشا نشستم. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو شنیدید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما از ساعت 6 صبح تا این لحظه با همکارانم همراهتون بودیم با بخش اول برنامه‌ها. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکاران خوبم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد. شما عزیزان میتونید این برنامه رو از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم ببینید و هم بشنوید. همچنین شما شنوندگان ارجمند میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir و این برنامه رو از این طریق هم بشنوید. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی رأس ساعت 13:30 باشید.